بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به استعمال اوانی محرم الاستعمال در وضوء و غسل. عرض کردیم که در این باره در دو فرق بحث می شود، یکی در صورتی که آب منحصر نباشد به اون چرا که در آنیه غسل هست و به عبارت اخرى مندوحی در کار باشد، و فرق دوم این که مندوحی در کار نباشه و آب منحصر باشد به اون چرا که در آنیه رسمی وجود دارد. اما در صورت اولا و در فرق اول، یعنی در فرق که آب منحصر نیست، مسلماً و بلا اشکال امر اولی شامل هست، یعنی توضع به صورت اطلاق شامل جهت این که شخص قادر است بر استعمال آب. فرض بر این است که آب دیگری در اختیار هست. وقتی آب دیگری در اختیار بود، وجود و عدم این آبی که در آنیه مقصور هست، این کل عدم اثری نخواهد داشت. بنابراین در موردی که مندوح در کار باشد، خیلی ظاهر است این معنا. البته از هر این است که آب را منتقل بکند به اناء دیگر و از اون اناء استفاده بکنه بلا اشکال، و اگر بخواد کفن ثم کفن غرفتن بعد غرفه استعمال بکنه بازم همینطور، به این معنا که کار حرامی انجام داده ولیکن با اطلاقات مرافاتی ندارد. با تدریجی که انجام میده اطلاق علی کل حال شامل هست، الا اینکه عبارتی در فرع هست که حتی در فرض وجود مندوح عبارت ایشون اینچنین دلالت میکند که وضوء باطل. قال فی الفرع و کذا لا یجوز استعمال الظروف المقصوبه مطلقا. حالا این اطلاقش معنا میشه و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا. خب یعنی در صورتی که انحصار نباشد، وضوء گرفتن با این آب باطله. البته نعم لو سب الماء منها فی ظرف مباح، اگر آب را تخلیه کنه در ظرف مباح، فتوضع او اغتسل صح، و ان کان عاصیا من جهت تصرفه فی المغصوب. همین سی عرض کردیم، اگر آب را وارد کنه در اناء دیگر، خب تصرف در مغصوب کرده، این کار حرام را انجام داده، ولیکن وضوع گرفتنه به اون آب بلا مانعه، چون آب فی نفسه مباحه. یک استعمال حرامی کرد، آب را از این ظرف خالی کرد، این خود گرفتن این ظرف و استعمال این کار حرامیه. بعد از کار حرام آب مباح است و وضوع میگیره. کلام در این است که چرا میگن بر مطلقا. احتمال این جهت هست که بگوییم وضوع تدریجی از ارائه غسلی، البته در فرضی که ایشون هم میگه در صورتی هم که انحصار نباشد و آب دیگری در اختیار باشه، که انه قد یتوهم، که این استعمال خودآنی است. این که یک کفی آب میگیرد از این انا و صورت را میشوره، دو مرتبه کفی از آب میگیره، سه مرتبه کفی از آب میگیره، دست راست دست چپ، این که انه خود این آنیه را استعمال کرده. خب استعمال آنیهی که ممنوع استعمال حالا یا غصب یا فرض کنید طلا و نقره هست، این محرمه. فاذا کان محرما لا یمکن التقرب بما هو یکون حراما، یعنی نمیشه با این فعل حرام قصد وضو کرد، برای خاطر اینکه محرم است دیگه. این لم تجد است، لا انه واجد. بنابراین به این توجیه میشود شاید مرادشون این باشه، ولیکن جوابش خیلی ظاهره. جواب این است که نه، اینطور نیست. استعمال غسل با فعل وضوع کاملا مباینه. اگر متحد بودن فرمایش ایشون عیبی نداشت، ولیکن متحد نیستن. فعل وضوع عبارت از دست رو شستن و تصرف در غسل عبارت است از آب را از او برداشتن. این آب برداشتن جزء وضوع نیست. وقتی جزء وضوع نشد، فرض کن این حرامه، ولیکن اون چرا که وضوع هست این نیست. یتغایر استعمال الاناء مع افعال الوضوء. افعال وضوع سه ارز کنم کف آب است که به صورت و دست و راست و دست و چپ، یعنی عملی است که در جسم و بدن انسان انجام میشه. و اما گرفتن این ظرف به دست و آب را خالی کردن و ارشواتی استعمال کردن، این ابدا تصرفی در غسل حساب نمیشه. پس بنابراین یک وجه ضعیفی از برای توجیه حرف ایشون هست که این حتما مورد قبول نیست. التماس در آب بکنه، این هم تصرف. ولی نه وضوع ترتیبی میخواد میگه، نه وضوع التماسی. وضوع التماسی این است که در خود آب دست را و صورت را وارد کنه، اون استعماله. ولیکن وضوع ترتیبی تدریجی، وضوع کفن بعد کف، اون وضوعی که میفرماید بله وضوع التماسی، معناش استعمال اونه. حالا تشتیه فرض کنید یا وان آبیه، بله در این وان آب غسل یعنی غسل کردن، اون بله، اون استعمال آنی است. نه، استعمال آنیه را به این کیفیت نمیگیم. ما میگیم کفی از او بگیرد، نه اینکه وارد اون بشه، یعنی وضوع ترتیبی بالاخره. خب پس برگردیم سر اصل مطلب. در صورت انحصار آب، عرض شود که به اون چرا که موجود است در اناء غسلی، یعنی فرع دوم. در این جای مقدار تأملی میکنیم. وضوع تدریجی را در اینجا محل بحث قرار دیدیم. این در اینجا هم اگر چنان که وضوع را آب را منتقل کند از این الى به الى دیگر، در اینجا عرض کنم که وظیفه اولی تیمم، البته وظیفه اولی تیمم هست. اگر آب را منتقل کرد از این الى به الى دیگر، اینجا با امر ترتبی میتوان وضوع را تصحیح کرد. چرا؟ به جهت اینکه اول به او گفته شده بود تیمم، حالا که آب را منتقل میکند به ظرف مباح که انه گفته میشود او لا تغسل، غسل نکن، تصرف در این اله نکن، اله را بر ندار، آب را وارد کن در جای دیگه. اذا فعلت فتوضع بالماء، این میشه امر ترتبی. این در صورتی است که آب را تخلیه کنه به جای دیگه، با امر ترتبی وضوعش صحیح خواهد بود. و اما اگر بخواد برای این که وضوع را مترتبا بگیرد، یعنی کفن بعد کف بگیره، دقت میکنه اولین کفی که برمیدارد و صورت را با این میشوید، کیفه یقصد القربت ذالک، پس به قربت چگونی میکنه با این؟ باید ملحق بشود به این شستن دست، در اونجا نهر هست، لا تقصد بالای سر غرفه دوم هست، اون لا تقصد موجود تکوینی را مبدل میکند به معظوم تشریحی. یعنی لا تقصد در واقع بالای سر کف دوم شما را فاقد الماء میکند تشریعاً، میگه غصب نکن. این غصب نکن مانع میشود از این که شما اون شستن اول رو بتونید قصد قربت کنید. چرا؟ قابل نیست این متصل بشه جزء بعدی، چون سر راه او منع شرعیه، منع شرعی مانع از اتصاله. کیف تقصد القربه به این اولین کف؟ لا یمکن. وقتی لا یمکن یکون لغوان فیکون الوضوء تدریجی من الاناء الغسلی باطل. برای همین جهت الممنوع الشرعی کل ممتنع الاخلی، اگر کف دومی نبود چه میکردین شما؟ افرش در جایی هستید یک کف آب بیشتر در اختیارتون نیست، آیا میتونید با این کف آب یک وضو بگیرید؟ کلا، باید تیمم کنید. نبود آب تشریعی مثل نبود آب تکفیر نیست، چون الان شارع میگه کف دوم رو بر ندار، غصب نکن. خب وقتی میگه غصب نکن، من میکنه شما را، این فاصله میشه بین جزء اول و جزء دوم. وقتی فاصله شد اون میشه لغ، پس بنابراین وضو باطله. و حال این که فتوا میدن به وضو درسته، برای این که تدریجی باشه. خب اینجا عرض کنم که راه حلش چیه. اولا ما نقض میکنیم این را به عرض کنم که همون مثال معروف خودمون و اون صلات مبتلات به ازلامه. در صلات مبتلای به ازلامه همین شبهه هست. چرا؟ برای خاطر این که در اونجا شرط صحت صلات معصیت امر به اغسل المسجد نیست، اغسل المسجد این امر شده به شما. امر ترتبی رو در اونجا چی کردی؟ افتید توضع مشروط است به اسیاب امر به اغسل. این اسیان آیا آنیست یا به تدریجه؟ قطعاً به تدریجه. نماز چقدر طول میکشه؟ چهار رکعت نماز، چهار رکعت نماز هست کن چهار دقیقه. این معصیتی که نسبت به اون امر عرض کنم اغسل المسجد میشود تدریجیست. پس اسیان در اونجا که شرط از برای تعلق امر به صلات است، اون تدریجیه. آن اول اسیان میشه، ثم یقول لک لا تعس ثانیا، لا تعس ثالثا، اسیان نکن. در اونجا باید همین شبه بیاد، اسیان آن دوم مانع میشه از وصل جزء اول به جزء دوم. من جواب دارم اونجا. نقض بعدی مزاحمت ثلاث آیات با ثلاث یومیگیه. در اونجا هم همین مطلب هست. اگر چون چه شخص در آخر وقت وارد مسجد شد، ثلاث آیات هم باید بخونه، ثلاث یومی هم باید بخونه، البته اهم ثلاث یومیه است، باید اون مقدم بذاره. این شخص ثلاث آیات رو میخواد بخونه، حالا میخواد استیان کنه، اونجا هم ترتب قائلن. یعنی میگن ثلاث آیات رو با امر ترتبی درست میکنیم. در امر ترتبی در اونجا چی درست میشه؟ باز استیان امر به صلات یومیه تدریجن تدرجه به مقدار طول زمان سمان آیات. زمان صلات آیات 10 دقیقه است. این 10 دقیقه تدرج داره اون معصیت، آنن فآنن معصیت میشه، معصیتش آنی نیست. بنابراین آنات معصیت قبلی فاصله می کنند بین ارز کنم بعدی، باز قصد تقرب نمیشه. این هم نقض دوم. هر شورا که در اونجا جواب میدیم در اینجا هم جواب میدیم، این نقضی. و اما جواب حلی، جواب حلی را با یک تذکری ارز میکنم، با این که در واجبات مرکبه ما چی گفتیم؟ گفتیم در این که اجزاء متأخر شرط صحت اجزاء متقدم است به صورت شرط متأخر. اینجور بود دیگه. گفتیم که کسی که وارد نماز میشه، این تکبیری که میگه، این تکبیر انتظار دارد. الان نمیشه بگیم این تکبیر صحیحه، باید قرآن رو بخونه، اونم انتظار داره. رکوع باید انجام بده، اونم انتظار داره. انتظار است و انتظار تا السلام علیکم. السلام علیکم آخرین جزء در این عبادت شرط اولین جزء، بلکه شرط اجزاء قبلیه. اگر 10 جزء داشته باشه، این شرط از هر کدام از اجزاء تدریجی نسبت به ما قبلش به صورت شرط متأخره. این به چی برمیگرده؟ برمیگرده که قدرتی که لازم است در اجزاء مرکب در زمان خودش لازمه، نه از اول. سر و سر همینه. قدرت لازم است اما که نه از اول. فرض میکنیم از باب توضیح، اگر کسی اولی که میخواد نماز بخونه قادر بر سجود نیست، ولی میداند که قرائت را بخواند، رکوع را انجام بده، زمانی که به سجده میرسه قدرت بر سجده پیدا میکنه. حالا کمردارش اینجوریه که حالا فرض کنید 5 دقیقه که بیسته قرائت را انجام بده، رکوع انجام بده، نوبت به سجده که میرسه، اون وقت میتوانه سجده کنه. این تکلیفش چیه؟ این اول نماز میگه من نمیتونم سجده کنم. میتونه همچین چیزی؟ نه. این بایستی که قطعا با هم نیت وارد نماز بشه، بعد هر وقت رسید به سجده، سجده رو هم انجام بده. سر و سر اینه. آری قدرت لازم است، کما این که نفس اجزا به صورت شرط متأخر دخیل است در صحت اجزاء سابقه، قدرت در اجزاء هم در زمان خودش شرط صحت اجزاء سابقه است. این که گفتیم فاصله می شود لا تقصد، آره فاصله می شه، ولیکن ما مشکنیم این فاصله را. به چی مشکنیم؟ به عصیان. عصیان می کنیم. وقتی عصیان تو شد، او عرض کنم که مانعش مرتفع میشه. وقتی مانع مرتفع میشه یتصل. این قبل از عصیان مانع داره در کار، ولیکن اگر شما عصیان رو انجام دادی، یعنی شرط را انجام دادی مانع مرتفع میشه، فیتسن الاجزاء بعدها به بعد فیصح الصلاة. بنابراین تدرج در وضوع نماز، یعنی وضوع ترتیبی و غسل ترتیبی با آبی که در اناء غسلی هست به صورت تدرج یکون صحیحا و بلا مانع خواهد بود. پس لا فرق در صحت بین مندوحه و عدم مندوحه، یعنی در صورتی رو هم که مندوحه در کار نباشه بالاخره وضوع صحیح خواهد بود و غسل صحیح خواهد بود به این بیان. و این نکته ایست که باید توجه داشته باشید، کمتر به این تفصیل و دقت اشاره شده و میگن خب صحیح هست و الی آخر، منتها اشکال دقیقی در کار هست. جوابش هم همینه که ما قدرت را همون گونه که نفس فعل را در زمان خودش به صورت شرط متأخر لازم داریم اینا، و لذا مرحوم نایلی علی الله مقامه در همین جا گیر کرده، میگه ما شرط متأخر قبول نداریم. بنابراین در تصحیح عرض کنم که عمل بله ما نحوی، یعنی در اجزاء ترتیبی و همین ارشاد کفن بعد کف و غرفتن بعد غرفه، شرط متأخر را چون قبول ندارد میگه برای اینکه این عمل باطله ولا یمکن تصحیح ها مراجعه به عجبت بشه، ایشون قائل به صحت نیست. میگه ما کشف ملاک نمیتونیم بکنیم و این واجد الماء نیست، فاقد الماء، چون فقدان ما دارد عمل صحیح نیست. و جوابش اینه که نه مولانا، ما کافی میدونیم عرض کنم وجود قدرت را در زمان خودش و شرط متأخر قبوله، بنابراین این فرمایش ایشون هم قابل قبول نیست. پس قول سید اعلی الله مقامه در عروه مورد قبول نشد در مورد مندوحه، و همچنین قول محقق نائلی در مورد عدم مندوحه، ایشون هم قولشون به نظر نرسید که مورد قبول باشه. هادا تمام کلام در استعمال آنیه ذهب و فضه علا کلام، و اما استعمال آنیه غسلی ولی اون حرام است و لایجوز. ثم ننتقل به این که التنبیه شاید شیشون باشه، و اون این که الوضوء و الغسل فی الارض المغصوبه او فی الفناء فی الفضاء الغصب، در زمین غصبی بخواد کسی وضوع میگیره، در زمین غصب یا در فضاء غصبی بخواد وضوع بگیرد یا عرشبت که غسل کند، این چه حالتی داره. اما در عرض، در عرض غصبی اگر چنون چه عرض دیگری هست که بتواند برد در اونجا وضوع بگیرد و عرض کنم که غسل بکنه، در اونجا باز میگیم امر اصلی بر اون شامل هست و در اینجا ضرورتی نداره. ولیکن لو فعل ذلک، اگر این کار را کرد، حالا به دل بخواهی یا به هر جهت خواست وضوع بگیره، در اینجا مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ برای خاطر اینکه وضوع و غسل فعلیست در بدن انجام میشه، چون فعلیست در بدن انجام میشه این اتحادی با تصرف در زمین نداره. زمین غصبه، بله تصرف میکنی شما زمین غصبی را، ولیکن عرض شود که غسل و وضوع شستن بدن است، این غصبی به اون نداره. پس بنابراین هر کدام در جای خود عرض شود که هست، و ولا یسری حکم احد متلازمین الى الاخر، یعنی اون حرابی را که شما انجام دادید، تصرف در غصب کردید، حکم او سرایت نمی کند به فعلی را که مقارن ما اومده. این در صورتی است که مندوحی در کار باشه. و اما اگر مندوحی در کار نبود به این معنا زمین دیگری نبود و زمین منحصر است به همین زمین قصبی که شما اگر بخواهید وضو بگیرید باید برید در زمین قصبی. اینجا تکلیف اولی چیه؟ تیمم. برای خاطر اینکه وضو متوقف میشد بر تصرف در زمین قصبی، تکلیف اولی در اینجا تیممه. در اینجا که تیمم هست، حالا اگر اسیان کردید و وارد در این زمین شدید و خواستید در همین جا عرض کنم که وضوع یا غسل را انجام بدید، در اینجا باز میگیم صحیح هست، باز میگیم اول صحیحه. چرا؟ به جهت این که باب میشود باب اجتماع امرونه، به این معنا که عمل شما که عبارت است از وضوع و غسل قران پیدا میکنه با فعل حرام، البته قرانن جبریان نه قرانن اختیاریان، یعنی قران جبریست چون متوقف بود بر فعل حرام. بنابراین فعل حرام با فعل واجب کنار هم دیگر میشه، تصرف در غسل در کنار عرض کنم غسل وجه و غسل عرض کنم که غسل بدن میشه. بناءً علی القول بالجواز، جواز اجتماع امر و نهی، عرض کنم عبادت صحیحه بلا اشکال مانعی نداره. این هم در این صورت. پس نتیجتاً وضوع و غسل در ارض غسلی اعم از این که بندهایی در کار باشه یا نباشه بلا اشکال صحیحه. و اما در فضای غسلی، در فضای غسلی میگویند به این که غسل درسته، غسل درسته بلا اشکال مانعی نداره، به جهت این که فضا عرض کنم که ارتباطی به عملی ندارد که من در بدنم قرار میدم، من بدن را میشویم، تصرفی در فضا نیست، تصرف در خودم. و اما وضوع تصرف در فضاست به واسطه مسح سر و مسح پا. میگه شما مسح که میکنی چه کار میکنی؟ فضا را تصرف میکنی، مسح سر یا مسح پا فضا را میکشی، تصرف در فضا میکنی. پس غسل درسته ولیکن وضوع باطله، تیمم هم باطله، چون تیمم قوامش به مسحه، دو تا مسحه دیگه، مسحه عشر تیشانیست و کفین. ولذا میگه مرحوم سید در حرم این معنا متعرضه، اگر مراجعه کنید میگه در اونجا فاقد و صهوره اینکه چون آب نداره، محرم و استعماله، تیمم هم همینطور، بنابراین فاقد الطهورین حکم فاقد الطهورین بر او جاری هست. پس بنابراین در فضای غسلی غسل صحیحه، عرض کنم الا انه وضوع و تیمم باطله. استاد میگه برای اینکه الاحوط این هست که احتیاط بکنه، نگو این باطل هست، احتیاط بکنه هر دو را انجام بده، هم عرض کنم نماز را انجام بده و هم عرض کنم که احتیاط کنه در این باطل.